صورت های متفاوت از حکومت کردن بدون توجه به مشروعیتشون و سازمان اداریشون یا نهادهای مادیشون از حاکمیت برخوردارن. حالا ما میتونیم بگیم که این حاکمیت مشروع است، نامشروع است، دموکراتیک است، استبدادی است، نمیدونم چی است. خب اگر اینطوری باشه پس حاکمیت فرع نهادهای مادی تشکیل دهنده زندگی سیاسی فرع بر
این الان درست شد. ابتدا برعکس گفتین.
خب در مورد
ببینید مسئله سیر تطور مفهوم حاکمیت اینجا خیلی به ما کمک میکنه. ما حاکمیت از ابتدا یک مفهوم ثابتی که بدون تغییر بوده نیست. ما حاکمیتی داشتیم که حاکمیت مطلقه بوده. یعنی حاکمیتی که بر مبنای حق الهی وقتی پادشاهان هستش، یک حاکمیت خودجوش، حاکمیتی که مقید به هیچ قیدی نیست.
برسته.
حاکمیتی که دائمی، مطلق، تقسیم ناپذیر، انحصاری و هیچ اما و اگری در حقیقت بر نمیتابه. چنین حاکمیتی به مرور زمان در سیر تاریخی تغییر پیدا کرده. یعنی وقتی ما الان مفهومی که از حاکمیت وجود داره مقید به حدود بسیاریه. یعنی دوش. حاکمیت الان حاکمیت از اینکه مثلا حق انحصاری پادشاهه تا مثلا نظریاتی که معتقدن که حاکمیت به حاکمیت حقوقی و سیاسی تفکیک میشه و حاکمیت سیاسی اصل بر حقیقت ناظر بر حاکمیت حقوقیه و حاکمیت سیاسی از آن مردمه رسیدیم. و بعد بحث‌های حاکمیت عمومی بنابراین طبق این ذیل این موضوع مطرح شد تا بحث‌هایی که حاکمیت کثرت‌گرا و بحث‌هایی که متأخر بر این هستش. بنابراین ما مفهوم حاکمیت به عنوان یک مفهوم ثابتی که همواره تغییر ناپذیر بوده نداریم. حاکمیت در انواع متفاوت و با مبانی متفاوت داشتیم. به این واسطه سازمان اداره یک جامعه فرع بر حاکمیت. در هر حاکمیتی سازمان اداره متناسب با اونه که شکل میگیره. یک جا فقط پادشاه، یک جا نه پارلمان، بحثای دموکراسی مطرح میشه، بحثای انجمنها مطرح میشه و کاملا متاثر از این.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من فکر میکنم که ما اینجا یه دونه ابهامی داریم که ناشی از معلوم نبودن تفاوت بین سوورنیتی و گاورنمنت باشه. یعنی این تصوری که الان دارم این موضوع بعد از اینی که آیتم معرفی کتابمون رو شنیدیم با هر دو بزرگوار مورد بررسی قرار میدیم تا ببینیم که آیا حکومت همونطور که قبلا گفتم یا حکومت کردن با سوورنیتی تفاوت دارن و اگر تفاوتی دارن چجوری میتونیم اونا رو بفهمیم.
سیاست در مقام دانش محصول یک جور گفتگوی پایدار و توقف ناپذیر است. از یک جهت گفتگوی نظری پردازان با محیطی که در آن زندگی می کنند و از جهت دیگر گفتگوی بی پایان نظری پردازان با یکدیگر. تا جای این گفتگو همواره یک موضوع مشخص داشته است: زندگی جمعی و خیر مشترک. این موضوع اصلی همه صورت‌های نظریه پردازی درباره سیاست و به یک معنا موضوع بنیادین سیاست در مقام یک دانش است. حتی وقتی از نظریه پردازان لیبرالی صحبت می‌کنیم که در جایگاه پدران لیبرالیسم قرار گرفته‌اند، موضوع اصلی سیاست چیزی جز خیر مشترک نیست. این بیش از هر چیزی ناشی از این واقعیت است که نفس تأسیس جامعه تنها وقتی ممکن می شود که وحدت و یک پارچگی انتزاعی پیش بینی شده در هستی شناسی های لیبرال دچار شکاف شده باشد. از این جهت لیبرالیسم در بنیان هستی شناختی خود دچار تناقضی رفع ناشدنی به نظر می آید. فرد منفرد در انزوا به عنوان مبنای وجود شناختی لیبرالیسم نقطه گریز تأسیس وضع مدنی است. هر کدام از نظریه پردازان لیبرال تلاش کرده اند تا به نحوی این بنیان متناقض نما را رام کرده و توجیهی برای تأسیس وضع مدنی ارائه کنند. در میان همه این تلاش ها کتاب دوره ساله اثر جان لاک اهمیت قابل توجهی دارد. این کتاب را نشر نگاه معاصر با برگردان دکتر فرشاد شریعت در اختیار فارسی زبانان قرار داده است.
شنوندگان عزیز در استدیوی رادیو گفتگو با خانم دکتر حسن آقا جار، استادیار محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و آقای دکتر علی عابدی رهنانی، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مفهوم حاکمیت و سازمان اداره واحدهای سیاسی صحبت میکنیم. پیش از اینی که آیتم معرفی کتاب رو بشنویم، من موضوعی رو مطرح کردم آقای دکتر در مورد تفاوت بین سابرینیتی و گاورمنت، حاکمیت و حکومت، گاورنینگ یا حکومت کردن. من فکر میکنم که حاکمیت بر حق حکمراندن در همه انواع حکومت دلالت میکنه. میخوام نظر شما رو در این مورد بپرسم و دوباره سوال قبلی رو مطرح کنم که آیا حاکمیت فرع بر سازمان اداره است یا مبنای تأسیس و شکل دادن به سازمان اداره است؟
این وقتی که شما از حق صحبت میکنید، یک مقدار باز نگرش مدرن توش دیده میشه. یعنی ظاهرا افراد به عنوان افرادی که صاحب حق هستن، خود مختار هستن و این حقشون رو
و یکشون انسانگرایی، انسان شناسی خاص
میگم که همونطور که من گفتم حاکمیت لزوما اینطور نیست.
درست.
شما الان در برخی از کشورهای همسایه خودمون میبینیم که دولتی با جنگ به قدرت میرسه.
درست.
هم در شرق ما هم در غرب ما هستن. خب این حاکم هست دیگه، بعدم کشور ما باشون دارای روابط میشه.
درست.
اگر ما اون رو حاکم ندونیم، ما نمیتونیم بعدن باش ارتباطات رسمی برقرار کنیم.
درست.
یعنی با زور و غلبه به قدرت میرسه، ولی به هر حال ما نمیتونیم مفاهیم هنجاری رو که مثلا بگیم مشروعیت نداره و به رسمیت نشناسه. این که بالفعل میتونه به قدرت رسیده، میتونه اعمال قدرت
برسیده. مثلا دقیقا همین دکتر. بله. به قدرت رسیده با غلبه بی غلبه، یعنی از حق حکم راندن برخوردار
حق
شده.
کلمه یه حق خیلی پیچیده است.
درست.
من فکر میکنم ترجیح میدم استفاده نکنیم، چون ممکنه با غلبه رسیده باشه ولی حق نداشته باشه. یعنی اینکه بر مبنای رضایت افراد نیست،
در یک معنای هنجاری حق نداشته باشه
یا حق الهی نداشته باشه. درست. ولی ما وارد این مفاهیم نمیشیم. وقتی که تونس قوزارو، اینم از جهت اینه که ما میخواییم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم، توی اندیشه غزالی ما این رو میبینیم. امام محمد غزالی میگه که در واقع سلطان و دین دو برادر همزاد هستند. ولو این که سلطان از طریق غلبه به حکومت برسه، چون میتونه امنیت ایجاد بکنه و امنیت در جامعه هم برای دینداری افراد لازمه، بنابراین مشروعیت.
پس ما ضرورتا نیازی به مفهوم حاکمیت نداریم برای توضیح دادن سیاست.
نیاز داریم به مفهوم حاکمیت، ولی اینکه لزوماً با حق گره بزنیم دوچاره مشکل میشیم، خصوصا در عرصه روابط بین‌المللی، چون کشورهای اطراف ما ممکنه حق رو از منظر ما نداشته باشن. درست. و بعدا ما در ارتباط با اونها دوچاره مشکل میشیم. به نظر من نگاه کارکردگرا اینجا مفید تره، همین که میتونه امنیت رو در اون کشور ایجاد بکنه، و امنیت به نظرم شرط خیلی ضروریه و
حکومت کردن
بقیه امور رو میتونه کنار بگذاره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحثمون داره وارد دقایق آخرش و لحظه های جذابترش میشه. خانم دکتر قاجار، هم شما هم آقای دکتر رهنانی درباره حاکمیت که صحبت میکردید فرمودید که حاکمیت یک مفهوم مطلقه. آیا میتونیم معلوم کنیم که منظورمون از مطلق بودن چیه؟ و میتونیم بگیم که چه نتایج نظری یا عملی کار بردن این صفت به کار بردن این صفت در سیاست برای ما داره یا نه؟
حاکمیت در معنای کلاسیکش خیلی بیشتر روی بحث مطلق بودنش تأکید می شد. یعنی ویژگی حاکمیت در نظریه های کلاسیک، یکی از اولی ویژگی ها و مهمترین ویژگی هاش مطلق بودن بود و دائمی بودن و تقسیم ناپذیر بودن. امروزه یک سری در حقیقت مداخلات، یک سری انقلتهایی در این بحث مطلق بودن حاکمیت اومد.
درست.
مطلق بودن حاکمیت در بحث اولیه به این معناه که حاکمیت هیچ قدرت معارضی نداره. وقتی که در یک جامعه اون چی که حاکمیت هستش میاد قانون رو تعریف میکنه، قانون رو تصویب میکنه، میتونه حکمرانی بکنه.
درست.
و هیچ قدرت دیگه رقیب یا برابر نهاد اون وجود نداره که بخواد حکم اون رو نقض بکنه. قدرتی
به هیچ اعتباری نمیشه،
قدرتی بالاتر از اون وجود نداره، اون مقید به قدرت دیگه نیست. حتی مثلا در نظریه بودن که اومده بحث حاکمیت رو به حق الهی و حق طبیعی محدود کرده، یک سری مفاهیمی، یعنی یک سری در حقیقت حقوق انتزاعی هستن، بحث هایی که خیلی ما به ازای عینی براش پیدا نمیشه. ولی مفهوم بنابراین حاکمیت مطلقه برای این بوده که بیاد تمام اختیاراتی که یک پادشاه، یک حکمران لازم داره رو بدون هیچ گونه معارضی در اختیار اون بذاره. حتی ماکیاول بحثایی که مطرح میکرده میگفته که اصلا حتی به اصول اخلاقی، به هیچ اصولی مقید و محدود نیستش. ولی بحث حاکمیت مطلقه امروزه با توجه به نظریاتی که مطرح شده و تغییر اون تطور مفهوم حاکمیت که در رابطه باهاش صحبت کردیم، مورد یک سری بازنگری های قرار گرفته. درست. یعنی حاکمیت نوین، حاکمیت مطلقه به معنای حاکمیت کلاسیک نیستش، حاکمیتی که مقیده به یک سری حقوقه، مخصوصا با اون تفکیک حاکمیت به حاکمیت حقوقی و سیاسی، به رسمیت شناختن حاکمیت مردم و بحث های دموکراسی، بحث های کثرت‌گرایی اومدن و گفتن که حاکمیت در این حال که بالاترین حق تصمیم گیری و اجرای احکام و قوانین و تصویب قوانین رو داره، اما مقید به یک سری از قوانین و حدوده که این قوانین و حدود یک مقدار عینی تره.
درست.
مثل قانون اساسی، مثل حالا در بحث های بین المللی، مثلا قواعد بین المللی. درست. مثل رضایت و مشروعیت، امروزه جزء دقیقاً حدود و مقیدات حاکمیت مطلقه هستش.
خیلی ممنونم خانم دکتر. خانم دکتر، من به استقبال فرمایشات خانم دکتر قاجار میرم، هرچند هنوز فکر کنم که باید در مورد این بکار بودن مفهوم حاکمیت بیشتر دقت کنیم و این سوال رو مطرح میکنم که آیا حاکمیت ویژگی شخص یا نهاد؟ میخوام دقیقا از این طریق نزدیک بشم به تفاوت بین، میدونی شما تو ایران حاکمیت رو به همون معنایی به کار میبریم که توی فهمش خانم دکتر قاجار هست. میخوام حاکمیت رو به عنوان یه اصل در نظر بگیریم، نه به عنوان مثلا حاکم، مجموعه حاکم ها، شخص حاکم یا نهاد های. حالا به نظر شما حاکمیت ویژگی شخص هست یا نهاد؟ و سوال قبلی، مطلق بودنش در هر کدوم چه معنایی داره؟
من فکر میکنم که حاکمیت متفاوت از حکومت. حکومت ویژگی افراده که میتونن عوض بشن در طول زمان، دولت ها عوض میشن، ولی حاکمیت اون ویژگی، اون نهاد که باقی میمونه.
خب. پس مطلق و دائمی بودن به خاطر نهاد.
بله. به این معنی نیست که یک فردی همیشه دائم باشه، بلکه این که حکومت ها که عوض میشن اون عرصه خالی از مدیریت و حاکمیت نمیمونه. و همچنین فکر میکنم مطلقه باز به معنی استبدادی نیست. اینا بعد دقت بکنیم، حاکمیت میگه مطلقه به معنی استبداد نیست،
شاید بیشتر همون انحصار استفاده از زوری که وبر ازش صحبت میکنه اینجا.
یعنی در حاکمیت هم ممکنه یک سازوکارهایی دیده بشه برای شورا، مجلس، مشورت کردن با گروه ها، ولی در نهایت همین سازوکار در نهایت باید به یک تصمیم منجر بشه. یعنی از حالت هرج و مرج بیرون بیاد.
درست.
همین، یعنی این باید یه مقدار مفهومش پیچیده است. مفهوم مطلقه به معنی استبداد نباید حساب کنه.
و حاکمیت ویژگی نهاد،
حاکمیت ویژگی نهاده ولی حکومت ها عوض میشن. من یه نکته دیگه، این که ما توی جامعه ما مفهوم دولت و حکومت گاهی جا به جا فهمیدیم.
درسته، استیت و گاورمنت
رو. این هم باید دقت بکنیم که توی ادبیات سیاسی معمولا حکومت در واقع دولت برمیگرده یک مفهوم عام‌تری داره، حکومتی که مردم در واقع انتخاب میکنن قوه مجریه میشه حکومت و ادبیات.
ولی اگر نمیدونم چقدر درست باشه حرفم، حاکمیت مسئله مربوط به استیت یا دولته نه حکومت.
بله استیت یعنی حاکمیت ایران.
درسته،
ما الان این دولت ایران درسته بگیم، دولت درسته. ایران یعنی این که منظور قوه مجریه نیست.
درسته،
دولت یعنی مفهوم کل قوایی که تفکیک شده به سه قوه،
یعنی آنچه بدون توجه به رژیم سیاسی یا گروه های اجرایی بله. حاکم تداوم پیدا میکنه و موضوع حقوق بین الملل هم هست.
بله، ولی دولت به نام قوه مجریه اون میشه حکومت در واقع، قابل تغییر در طول زمان، ولی حاکمیت باقی میمونه.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه ای از الفبای سیاست در خدمت خانم دکتر سنا قاجار، استادیار محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و آقای دکتر علی عابدی رهنانی، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه علامه بودیم و به موضوع حاکمیت، اداره یا غلبه و حق پرداختیم. ممنونم که تا این وقت با ما همراه بودید. شما میتونید الفبای سیاست رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. خدا نگهدارش.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
راز بقایی.
افسانه
وجدانه
ببین وجدان چیه؟ من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باها شوخی نکن.
آقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
غذا چی داریم؟
خورش دلتفه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
اعتماد بر من، بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا نمیدونستم این موضوع، خدا وسط نگهشون داره.
ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دلزفه رو درست کنم.
افسانه افسانه
چیه؟ بیجار سر مگراتو فریاد زنی تی صدای دکوری تی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه، دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، من و سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمان رو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه جون بکن.
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفرمایم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکن. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
ده نه دیگه، ده نه همسر عزیزم، نمیشه که. گازو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط یا درست بقایی جان، گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه، چون چیه؟ قلم و دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی، انقدر ضعیف نشدم که دستم رو رو زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین افسانه جان، ببین اگه مبل جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقت گل نی.
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقایی. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند.
برو ببینم. قشنگ بگیرم.
کم هزینه. آی
سنگینه بقایی، زود باش، زود باش.
زن من فقط با گوشواره سلام.
محضر قانونی یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
بسته و رنگین شده موسم سرمستی و مستان بود، فصل بهاری به زمستان بود، فصل بهاری به زمستان بود. نور الهی است که جاری شده، ظلمت از این نور فراری شده، زنجیر ستم پاره bağlı bu güzel el gücü, el gücü aydındır hemen sel gücü, gözleyir aydınca özel günleri, el görecektir ne güzel günleri, gülşene yağmalda yağış nağmesi, yükselir duyguların şemsesi. Dillerde yine dillenir, nağmesi dillerde yine dillenir.